صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. ساعت 7 صبح. بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستین. اگر هنوز بیدار نشدین دیگه الان وقتشه. یه نهیب، دو نهیب، بله بنشین. امروز دوشنبه 13 دی ماه 1389 خورشیدی، برابر با 3 ژانویه 2011 میلادی. از خواب بلند شدین و آماده شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به همراه موسیقی هنگام صرف صبحانه هستین. امروز به استثنای چند قطره باران‌های پراکنده در شمال تهران و در نوشهر، رشت، گرگان، شاهرود و چند لکه ابر در استان‌های کرمان، فارس و خوزستان، در سایر مناطق کشور هوا آفتابیه، یا به عبارتی باید بگیم خشکه. بله، ایران امسال با خشکسالی روبروه. در بعد از ظهر این چند قطره بارون هم متوقف میشه. در بسیاری از شهرها مثل تهران، بندرعباس، سنندج، شیراز، کرمان و یزد وزش باد هم جریان داره. البته هوای سرد روز به روز شدیدتر میشه. در حال حاضر دمای هوای تهران 3 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعتها به 8 درجه بالای صفر میرسه. در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور دمای هوا زیر صفر. در شهر کرد، علی گودرز، بروجرد، همدان، قزوین، زنجان، تبریز و ارومیه 5 درجه زیر صفر. در سنندج در حال حاضر 7 درجه هوا زیر صفره. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو در زمینه‌های اقتصادی، هنری و فرهنگی و روزنامه‌های امروز ایران رو هم برای شما ورق می‌زنیم. البته پیش از هر چیز در معبر خبرها توقف می‌کنیم. می‌دونین با کی وعده داریم؟ اگه گفتین؟ بله، مسئولیت خبر رو امروز کیوان حسینی، همکار و با این حال دوست خوبم به عهده داره. کیوان حسینی که از همکاران قدیمی رادیو فرداست، البته جوان. با سلام به شما کیوان.
درود بر شما آقای حسینی عزیز، خیلی خیلی ممنون از معرفیتون. شما هم اتفاقا یکی از گوینده‌های خیلی خیلی قدیمی رادیو هستید، اصولا رادیوهای فارسی زبان دیگه و رادیو و تلویزیون در واقع.
بسیار ممنون کیوان از این حرفا که بگذاریم. خبرهای تازه چی؟
از کنم مهمترین خبر امروز صبح این هستش که مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت یه نامه سرگشاده منتشر کرده و توش گفته این دادگاهی که اصولگرایان ازش دم میزنن ازش استقبال میکنه چون ادله کافی داره برای اینکه از موازی خودش دفاع بکنه.
این مهمترین خبر امروزه ها.
بله دقیقاً. و ضمن اینکه آلمان و سیاستمداران و چهرهای سرشناس آلمانی، چه ورزشکار و چه هنرمند، بر فشار خودشون برای آزادی دو روزنامه‌نگار آلمانی که در تبریز بازداشت هستند بسیار افسودند.
پس در صدر خبرها این دو تا رو بشنویم و بقیه خبرها از کیوان حسینی.
ممنونم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران با انتشار نامه سرگشاده اعلام کرد که از برگزاری دادگاهی برای محاکمه خود استقبال می‌کند، چرا که ادله محکم برای تمامی مواضعش در اختیار دارد. در دو هفته اخیر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بر حجم تبلیغات خود علیه رهبران اصلاح طلب ایران افزودند و از قوه قضاییه خواستند کسانی را که سران فتنه می‌نامند محاکمه شوند. آقای کروبی در نامه سرگشاده خود با اشاره به این تبلیغات به ویژه برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هواداران دولت و سخنرانان نماز جمعه در نقاط مختلف ایران را به دروغگویی و اتهام زنی متهم کرد. برخی ناظران میگویند که سران اصولگرایان در حال زمینه‌سازی برای برگزاری دادگاهی هستند که ممکن است اصلی‌ترین چهره‌های رهبری اصلاح طلبان متهمان آن باشند. آقای کروبی در این باره نوشته است: درخواستی دارم از آقایان که اگر در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای به دست آوردن قدرت جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر در قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی رأی و ارزش‌ها را کنار گذاشته است. خبر دیگر این که 100 سیاستمدار و بازرگان سرشناس آلمانی روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده از ایران خواستند تا دو روزنامه‌نگار آلمانی بازداشت شده را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از اعضای کابینه آلمان از جمله وزیر امور خارجه در کنار چهره‌های شناخته شده دیگر این درخواست را امضا کردند. این متن 15 صفحه‌ای در هفته‌نامه بیلد منتشر شده و درخواست آزادی آنها از سوی وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آلمان، وزیر دفاع، وزیر دارایی و وزیر کار آلمان نیز مطرح شده است. این دو خبرنگار از طرف نشریه بیلد برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، به تبریز سفر کرده بودند، اما چنان که مقام‌های ایرانی می‌گویند، این دو به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که انگیزه اصلی تصویب وزارت ورزش و جوانان در مجلس سیاسی بوده و ریشه در اختلافات مجلس و دولت دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ستار هدایت‌خواه گفت کسانی تلاش دارند با توجه به بعضی از رفتارها و مواضعی که دولت دارد اثبات کنند که مجلس اگر بخواهد میتواند جلوی برخی از رفتارهای دولت را بگیرد. بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس، دولت باید با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ای جدید به نام وزارت ورزش و جوانان ایجاد کند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اختلافات درون اردوگاه اصولگرایان به ویژه میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس منتشر شده است. و آخرین خبری که سازمان نظارت بر حمل و نقل در روسیه استفاده از هواپیمای مسافربری توپولوف 154B را در این کشور ممنوع کرد. این مدل از هواپیمای روسیه توپولوف از دهه 70 در صنایع هوانوردی استفاده می شود و ایران نیز یکی از کشورهایی است که هنوز از آن بهره می برد. آقای حسینی در خدمت شماست.
با سپاس از کیوان، حالا بپردازیم به سایر مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. به طور ناگهانی و همزمان اتفاق افتاد. 14 مشاور محمود احمدی نژاد از کار برکنار شدن. خودشون میگن دلیلشون نمیدونن، اما حتما اونایی که برکنار نشدن میدونن. میدونین که امسال ایران با یکی از سخت‌ترین خشکسالی‌ها در نیم قرن اخیر روبروئه. در گفتگو با فریدون خاوند اثرات این خشکسالی رو از نقطه نظر اقتصادی بررسی خواهیم کرد. پس از شنیدن اولین ترانه این برنامه، روزنامه‌های ایران رو در همراهی شما ورق می‌زنیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم. فریبرز غریب از جمله درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی‌های جام ملت‌های آسیا و درباره سایر تیم‌های شرکت کننده برامون خواهد گفت. فهرست برکنار شده های دولت در چند روز گذشته فهرست قابل توجهیه. از جمله چهره های این فهرست منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین، مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان و محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. حالا باید به این فهرست نام 14 مشاور رئیس دولت دهم را هم اضافه کرد که به ناگاه به رسم همیشه این دولت از کار برکنار شدن. مهدی کلهر مشاور پیشین رسانه‌ای رئیس جمهوری که خودش یکی از برکنار شده است، به خبرگزاری مهر گفته از برکناری خودش و دیگران خبر دقیقی نداره. گزارشی بشنویم از آرش حسنیا تا ببینیم خبر بیشتری در این باره داره.
برکناری در دولت محمود احمدی نژاد دیگر امری طبیعی به شمار می آید و البته او این موضوع را کتمان نمی کند.
ما فکر میکنیم یه مسئله طبیعی است، جابجایی در ایران و در مدیریت‌های امر طبیعی است.
حال این امر طبیعی به مشاوران محمود احمدی نژاد کشیده شده. همونطور که منوچهر متکی ناگهان برکنار شد، 14 مشاور محمود احمدی نژاد ناگهان برکنار شدند. مهدی کلهر مشاور فرهنگی محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرده در جلسه ای از آنها تقدیر و تشکر شده و سمت مشاوره رئیس دولت از این 14 نفر گرفته شده است. اما ابوالفضل توکلی بینا مشاور امور اصناف محمود احمدی نژاد و از اعضای بلندپایه حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگوی تاکید کرده از این تصمیم رئیس دولت بیخبر بوده است. توکلی بینا به سایت فردا گفته بنا به پیشنهاد آیت الله خامنه ای در دولت‌های پیشین نیز همین سمت را عهده‌دار بوده است. چند روز پیشتر مهدی خورشیدی دبیر گروه مشاوران جوان رئیس جمهور که داماد محمود احمدی نژاد هم هست، از تغییر تیم جدید مشاوران جوان رئیس دولت خبر داده بود. از مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسم آیا این تغییرات به معنای آن است که طراحی جدیدی در دولت محمود احمدی نژاد در حال شکل گیری است؟
چیز ما طراحی و برنامه‌ریزی به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد خیلی غریب و مظلومه. چیزی مشخص شد، یعنی کارهایی که انجام میدن، تصمیمات روزمره، قبلا گفتم خلق الصائم، میگم خلق الصانیه. یعنی واقعا چیزی طراحی من در دولتشون نمیبینم.
در میان مشاوران برکنار شده محمود احمدی نژاد نام‌های آشنایی هم هست: کاظم وزیری هامانه، داوود دانش جعفری، وزرای نفت و امور اقتصادی دارایی دولت نخست محمود احمدی نژاد و حاج علی اکبری، رئیس پیشین سازمان ملی جوانان، مشاورانی هستند که این بار از سمت مشاورهشان نیز برکنار شدند. سمتی که شاید در این سالها تنها روی کاغذ بوده است. برخی دیگر از مشاوران برکنار شده هم کارهای دوم و سوم دیگری دارند. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و مهدی کلهر عضو فرهنگستان هنر است. علی زارعی نجفدری، سوسن کشاورز، مجتبی رحمان دوست، مهدی مصطفوی، ستار وفایی، علی منتظری، محمد رضا اعتمادیان و ابوالفضل توکلی بینا از دیگر مشاوران محمود احمدی نژاد هستند که بدون اطلاع قبلی و ناگهانی برکنار شدند. هرچند مجتبی واحدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این تغییرات و برکناری ها را چندان مهم نمی داند و آن را استراتژی شخص محمود احمدی نژاد توصیف می کند.
مگر شما قبلا گمان می کردید که این مشاوره واقعا مشاوره هاشون در تصمیمات احمدی اثر داره که اگر عوض شن تغییر بکنه؟ به نظر من چی تغییر نخواهد کرد، فقط سوژه سازی های احمدی نژاد برای اینکه ذهن مردم رو از بیکفایتی های دولت، از خرابکاری های دولت و از بی‌برنامگی های دولت منحرف کنه. آقای احمدی نژاد در 5 سال گذشته ثابت کرده که برای شیفت کردن مردم و سیاستمدار از برخی سوژه ها سوژه های جدید درست میکنه و سوژه های معمولا کم خطری هم هست. یعنی این افرادی که الان برکنار شدن انقدر در دوره مشاوره شون مجیزگویی نسبت به احمدی نژاد کردن که هیچ وجه و حیثیت خاصی در بین مردم و مسئولین ندارن که حالا مثلا کسی ناراحت چه دلسوزی بکنه، حتی در بین بسیار از اصولگرایان. اما بالاخره یه سوژه خبری میشه در این موضوع به خصوص. به نظر من آقای احمدی نژاد بعد از اینکه به خاطر ایستادگی در برابر آقای خامنه ای فقط بین دل متکی بر کنار کرد، نحوه برکناری انقدر رسوا و مفتضح بود که خیلی واکنش داخلی و خارجی داشت. به نظر من احمدی نژاد فکر کرد اگه دفعه 14 نفر برکنار کنه، حجم این عدد 14 خیلی جلب توجه میکنه و دیگه توجهات از اون عزل مفتضح قبلی معطوف میشه به این عزل جدید.
خروج 14 مشاور از ساختمان مشاوران رئیس جمهوری با ورود دیگرانی به عنوان مشاور رئیس دولت همراه بوده. احمد موسوی، سفیر ایران در سوریه به عنوان مشاور در امور فلسطین و حمید مولانا به عنوان مشاور امور بین الملل توانستند جای خود را حفظ کنند و همچنان مشاور رئیس جمهور باقی بمانند.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه و خبر رادیو فردا.
به گزارش منابع داخلی و بین المللی، ایران با یکی از سخت‌ترین خشکسالی‌ها در نیم قرن اخیر روبروئه و میزان بارندگی در استان‌های گوناگون کشور امسال نسبت به سال گذشته 70-80% کاهش یافته. مسئولان مسائل آب و کشاورزی در ایران از پیشروی کشور به سوی تنش آبی صحبت می‌کنند و علیرضا الماسفندی، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم روز یکشنبه ابعاد بحران آب در کشور را تکان دهنده توصیف کرد. همچنان که می‌دونید، دریاچه ارومیه در حال خشک شدن، آتش سوزی در جنگل‌های شمال از سر گرفته شده و مسائل دیگر که خود نشانه‌هایی از پیامدهای وخیم خشکسالی هست. اما برای دریافتن اثرات این خشکسالی به ویژه از نقطه نظر اقتصادی و بررسی ابعاد اقتصادی، با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه هستیم. آقای خاوند، صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، پیش از پرداختن به ریشه ها و پیامدهای بحران آب در کشور، این پرسش مطرح میشه که در کوتاه مدت این خشکسالی چه تأثیرهایی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
پدیده خشکسالی که امسال در ایران ابعادی اینطور پردامنه پیدا کرده، در بخش بزرگ از خاورمیانه دیده میشه و حتی به صورتی طولانی‌تر و سخت‌تر. سوریه، اردن، سرزمین‌های فلسطینی، حتی عراق از 3-4 سال پیش با کمبود شدید بارون روبرو هستند و مردم در این کشورها برای نزول باران نماز می‌خوانند، همونطوری که امسال در ایران. نتایج اقتصادی خشکسالی امسال در ایران در کوتاه مدت طبعا فشار شدیدی هست که بر کشاورزان وارد میشه و بر درآمد اونها، به خصوص در شرایطی که این قشر به شدت آسیب پذیر شده، به ویژه بعد از آغاز فرایند حذف یارانه ها و اصلاح قیمت ها و باید با اوجگیری تورم دست و پنجه نرم کنه. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت افزایش واردات مواد کشاورزی است، به خصوص گندم. میدونین که سیاست معطوف به تأمین خودکفایی گندم در کشور که چند سال پیگیری شد، البته عمدتا از راه فدا کردن بعضی دیگر از محصولات کشاورزی، به دلیل خشکسالی با چالش بسیار جدی روبرو شده و به احتمال قریب به یقین امسال ایران بار دیگر روی خواهد آورد به واردات این کالا، آن هم در شرایطی که قیمت گندم به شدت بالا رفته.
آقای خواوند، ورای پیامدهای مقطعی خشکسالی در سال جاری خورشیدی، مدیریت منابع آبی کشور در دراز مدت چه درسی از پدیده‌های مثل خشکسالی‌های اینچنین خواهد گرفت؟
خشکسالی در ایران پدیده‌ای است بسیار قدیمی. فلات ایران بخشی است از منطقه وسیعی که به اون میگن مثلث تشنگی. سه گوش این مثلث جبل الطارق است، شاخ آفریقا و پاکستان. ولی در همین فلات با وجود کمبود آب، تمدن‌های بسیار بزرگ به وجود آمدند، از جمله به برکت مدیریت داهیانه منابع آب که معروف‌ترین نشانه این مدیریت سیستم قنات هاست. طی 100 سال گذشته با توجه به اینکه جمعیت ایران 7.5 شد، بخش بزرگی از روستاها از جمعیت خالی شدند و کلان شهرها گسترش پیدا کردند، فشار زیادی بر منابع آبی ایران وارد اومد. ایرانی ها طی چند دهه گذشته با نفت یا طلای سیاه زندگی کردند، ولی برای آب که طلای آبی لقب گرفته، آنگونه که باید و شاید اهمیت قائل نشدند و این یک اشتباه بسیار بزرگ بود.
و امروز آقای خواوند، برای جبران این اشتباه بزرگ درباره آب چه باید کرد؟
ببینین، اگر بخوایم مسائل اقتصادی ایران رو طبقه بندی بکنیم و برای اونها سلسله مراتب قائل بشیم، مسئله آب باید در رأس اونها قرار بگیره. منابع عظیم مالی و بخش بزرگی از نیروی کارشناسی و دانشگاهی باید در خدمت آب بسیج بشند، به خصوص از این نظر که طلای آبی در ورای ابعاد اقتصادیش پیامدهای مهمی داره در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی.
بسیار ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا وقت موسیقی رسیده. سلام دل با صدای حامد نیکپی، نام ترانه ای از آلبوم دیوانه تر که حامد نیکپی به تازگی به بازار عرضه کرده. حامد نیکپی هنرمند ایرانی ساکن سان فرانسیسکو که به زودی در دو کنسرت ترانه های این آلبوم رو به روی صحنه هم اجرا میکنه. 29 ژانویه در سان فرانسیسکو و 12 فوریه در بیورلی هیلز. فعلا ترانه سلام دل رو از او میشنویم.
در هوس سلام دل بام رسید کیستم، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. شعله نور آقمه میزده شکاف دل، بر دل و چشم ره بوزه از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. قلبه ی دل زدم شبی سلامت ده،
در حبس سلام دل، در حبس سلام دل. با نسی کیستان گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. موز نور روی دل پر شده بود، توی دل روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش، روح نشسته بر درش. می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل، می نگرد به بام دل. دل زدم شبی در هوس سلام دل، در هوس سلام دل، در هوس سلام دل. با نسی کیستان گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل.
وقتون رسیده به سراغ روزنامه‌های امروز بریم، در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، برکناری همزمان 14 مشاور محمود احمدی نژاد در روزنامه‌های امروز بازتاب گسترده‌ای داشته.
بله، امروز روزنامه‌های خبر، تهران امروز و جامع جم، البته تعداد بیشتری از روزنامه‌ها، ولی این روزنامه‌ها گزارش‌های مفصلی رو به برکناری همزمان 14 مشاور آقای احمدی نژاد اختصاص دادن و نوشتن که ایشون در یک اقدام غیر منتظری دیگر روز گذشته 14 نفر از مشاورانی رو که همگی از ابتدای به قدرت رسیدن و حتی قبل از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد ازش حمایت کردن و برخی چون مهدی چمران که رئیس شورای شهر تهران بوده و هست نقش مؤثری در انتخاب ایشون به عنوان شهردار تهران و پس از اون رسیدن به کرسی ریاست دولت داشته رو از سمت مشاورت خودش عزل کرده. البته روزنامه ها تحلیل های مختلفی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه های خبر و تهران امروز نوشتن که این برکناری ها در راستای یک دستسازی دولت به نفع آقای اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و هم پدر عروس ایشون صورت گرفته.
مخالفت مجلس با تلاش دولت برای دولتی کردن شهرداران و تصویب تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان از جمله مطالب دیگه روزنامه‌های امروزه.
دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی دو رأی مثبت و منفی به دو طرح داد که هر دوی اینها در مخالفت با دولت بوده. رأی مثبت مجلس به تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده که برخلاف نظر دولت صورت گرفت و به این ترتیب با ادغام سازمان تربیت بدنی و همچنین سازمان ملی جوانان یک وزارتخانه جدید تشکیل خواهد شد. و رأی منفی مجلس هم به تلاش دولت بوده که یک طرحی رو هوادارانش در مجلس مطرح کردن برای دولتی کردن شهرداران سراسر کشور که این هم با مخالفت مجلس رد شده.
دفاع عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بسیج از طرف برخی روزنامه ها عجیب تلقی شده.
چند روزنامه از جمله روزنامه ابتکار امروز اظهارات عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما در حمایت از بسیج رو عجیب توصیف کردن و نوشتن که آقای زرقامی که خواسته از بسیج دفاع بکنه گفته که بسیج نیروی خوبی هست، اما سال گذشته در جریان اعتراضات مجبور شد که چماق و باتون به دست بگیره و در برابر مردم بایسته و واقعیت هم صحنه ای رو که مردم دیدن این بوده که یک طرف مردم عادی قرار داشتن و در طرف دیگر بسیج. اما ایشون گفته که باید بازسازی بکنیم چهره بسیج رو و جلوه های خوبی ازش رو به مردم ارائه بدیم.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که کراک ماده اول مصرفی جوانان تهرانیه.
مصطفی محمد نجار که وزیر کشور هست و همزمان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم هست، ایشون گفته که در حال حاضر کراک بیشترین ماده اعتیادآوری هست که از توی جوانان در تهران مصرف میشه و رتبه دوم رو هم ایشون شیشه اعلام کرده. البته گفته که باید ریشه یابی بکنیم و هنوز اطلاع دقیقی نداریم که چرا مصرف این دو ماده مخدر صنعتی در تهران افزایش پیدا کرده.
یکی دیگه از مطالب امروز روزنامه‌ها حملات عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به اصلاح طلبان هست.
روزنامه‌های رسالت و کیهان اظهارات آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رو منتشر کردن و از قول ایشون نوشتن که شورای نگهبان کلیه کسانی رو که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات تبری نجویند و نجسته باشند در طی یک سال گذشته رو در انتخابات‌های بعدی رد صلاحیت خواهد کرد، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری بعدی. روزنامه رسالت همزمان حمله شدیداللحن آقای زاکانی نماینده تهران در مجلس به محمد خاتمی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشتی که آقای خاتمی خودش یکی از سران فتنه هست و ما اجازه تعیین شرایط بازگشت اصلاح طلبان رو به ایشون نمیدیم.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا حدود یک ساعت دیگه مجدداً با شما خواهیم بود برای بررسی رویدادهای مهم شهرستانهای کشور. پس از ورق زدن روزنامه‌ها بدون هیچ توضیح اضافی راهی جهان ورزش میشیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران قبل از حضور در جام ملت‌های آسیا دیشب در یک بازی تدارکاتی با یک گل تیم ملی آنگولا را شکست داد. در این بازی که در ورزشگاه اسد دوحه قطر و بدون حضور تماشاگر انجام شد، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران در ثانیه‌های پایانی تکل این تیم را به ثمر رساند. شاگردان افشین قطبی امروز به تهران باز می‌گردند و بعد از یک استراحت 3 روزه روز 16 دی برای حضور در جام ملت‌های آسیا مجدداً راهی قطر می‌شوند. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از 17 دی در شهر دوحه آغاز می‌شود. ایران در گروه 4 با عراق، کره شمالی و امارات هم گروه است و در اولین بازی روز 21 دی با تیم عراق دیدار می‌کند. روز گذشته به غیر از دیدار تدارکاتی ایران آنگولا، تیم‌های دیگر آسیایی نیز برای حضور هرچه بهتر در جام ملت‌ها دیدارهای دستگرمی و تدارکاتی برگزار کردند. تیم ملی فوتبال عراق اولین حریف ایران در جام ملت‌ها دیشب در قطر در یک بازی 5 گله 2-3 در برابر چین به زانو درآمد. امارات دیگر حریف ایران در گروه 4 جام ملت‌ها در العین با 2 گل سوریه را برد. باشگاه پرسپولیس برای تقویت کادر فنی خود یک مربی را به جمع دستیاران علی دایی اضافه کرد. ژلکو میاچ کروات روز گذشته پس از توافق با مسئولان پرسپولیس یک قرارداد 6 ماهه را با این تیم به امضا رساند. میاچ سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی ایران در زمان سرمربیگری ایویچ 12 سال پیش را در کارنامه دارد. تیم فوتبال آسه میلان ایتالیا که در اردوی زمستانی در شهر دبی به سر می‌برد، شب گذشته در یک بازی تدارکاتی با نتیجه 2-1 تیم الاهلی امارات را شکست داد. علی کریمی، ملی پوش سابق تیم ایران و بازیکن پیشین الاهلی به دعوت مسئولین این باشگاه در این مسابقه حضور یافت و یک نیمه برای الاهلی بازی کرد. تیم چلسی در ادامه ناکامی‌هایش در لیگ برتر انگلیس دیشب در چارچوب هفته 21 این بازی‌ها در ورزشگاه خانگیش در یک بازی پرگل در برابر آستون ویلا با کسب نتیجه مساوی 3-3 متوقف شد تا فرصت رسیدن به تیم‌های صدر جدولی را از دست بدهد و در مکان پنجم باقی بماند. منچستر یونایتد، منچستر سیتی، آرسنال و تاتنهام تیم‌های اول تا 4 هستند. و و در لالیگای اسپانیا دیشب اولین دیدارهای سال 2011 در چارچوب هفته 17 هم انجام شد که در مهمترین بازی بارسلونا پرچمدار جدول در خانه 2-1 لوانته را شکست داد. امشب تیم دوم جدول رئال مادرید به مصاف خطافه می روید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در ادامه برنامه صبحانه با خبر مطالب متنوع دیگه‌ای در انتظارتونه، با ما بمونین، داریم به ساعت 7:30 میرسیم.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 نیم ساعته که شنونده برنامه صبحانه با خبر هستین. اگر همین حالا رادیو رو روشن کردین و به ما پیوستین، به شما خوش آمد میگیم و سلام و سپاس از همراهیتون. امروز دوشنبه 13 دی ماه برابر با 3 ژانویه. هوای شهرهای نیمه شمالی کشور خیلی سرده. برای نمونه در تهران در حال حاضر دمای هوا 3 درجه زیر صفره. البته مشروع هوای کشور رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با برنامه صبحانه با خبر، شامل مجموعه دیگه ای از خبر و گزارش و ترانه و تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز بار دیگه با کیوان حسینی مسئول تهیه خبر وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو آماده کرده و زیر بغل زده و منتظرمونه. با سلام مجدد کیوان.
درود دوباره به شما و صبح بخیر به تمام شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بشنویم از شما خبرهای تازه رو.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد تهدید به شکایت سکینه محمدی آشیانی از روزنامه‌نگاران آلمانی احتمالاً تحت فشار مطرح شده است. خانم محمدی آشیانی که به سنگسار محکوم شده و همکنون زندانی، سر ابتدای هفته جاری در اقدامی کم سابقه در یک مهمانخانه دولتی در تبریز در جمع خبرنگاران حاضر شد. او گفت که از روزنامه‌نگاران آلمانی محمد مصطفی وکیل سابقش و مینا احدی فعال مخالف سنگسار در آلمان شکایت خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت شرایطی که خانم آشیانی در آن قرار دارد سوالات بسیاری را درباره این اظهارات ایجاد می کند. یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مانند دارو و غذا برای ساکنین غزه بندر سوریه لاغزیه را به سمت مصر ترک کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داد که تعدادی از فعالان مدافع فلسطینیان از کشورهای ایران، ژاپن، پاکستان و افغانستان همراه این کشتی هستند. همزمان گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران و مصر منتشر شد مبنی بر اینکه مقام‌های مصری با ورود ایرانیان همراه با این کشتی به کشورشان مخالفند. خالد عبدالمجید یکی از سخنگویان فلسطینیان در سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که این کمک‌ها در مصر تخلیه می‌شوند تا از راه زمینی به غزه فرستاده شوند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل نیز گفت که این کشور مسیر این کشتی را با دقت زیر نظر دارد. غزه از سال 2006 میلادی با محاصره اقتصادی اسرائیل روبرو بوده، اما بعد از اینکه فعالان صلح طلب ترک سال گذشته این محاصره را شکستند و 9 تن از آنان کشته شدند، اسرائیل محدودیت‌ها را کاهش داده است. خبر دیگر این که مقام‌های مصری می‌گویند در تحقیقات برای یافتن عوامل بمب‌گذاری در کلیسایی در این کشور تاکنون 7 نفر را بازداشت کردند. در این بمب‌گذاری که در شب آغاز سال نو میلادی رخ داد، دست کم 21 نفر کشته شدند. و آخرین خبر این که ویکتور بو، تاجر سرشناس روس که به تام قاچاق اسلحه بازداشت است، در نخستین اظهار نظر عمومی خود بعد از استرداد با آمریکا گفت که معامله با مقام‌های آمریکایی برای آزادیش را رد کرده است. این میلیونر روسی گفت که هیچ حرفی برای گفتن ندارد و هیچ چیز درباره موضوعاتی که برای آمریکا مهم است نمی‌داند. به این اظهارات را از طریق ارسال پیامی به سفارت روسیه در واشنگتن به دست خبرگزاری دولتی ریا نوستی رسانده است. ویکتور بوت متهم است که از دهه 90 میلادی در قاچاق اسلحه به مناطق بحرانی جهان مانند آفریقا و خاورمیانه دست داشته است. سال 2005 میلادی فیلم هالیوودی خدای جنگ نیز بر اساس گمانه‌زنی‌ها درباره زندگی وی ساخته شد و نیکولاس کیج نقش او را ایفا کرد.
بله، به یاد داریم این ماجرا رو. خیلی ممنون از کیوان. حالا بپردازیم به سایر مطالبی که در این بخش در انتظارمونه. سپاه پاسداران روز یکشنبه از سرنگونی 2 هواپیمای غربی خبر داد که به گفته سپاه هواپیماهای جاسوس بودن. فعلا آمریکا میگه خبری درباره سرنگونی هواپیماهاش دریافت نکرده. رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بسیج تقدیر کرد و گفت بسیجی ها مجبور بودن با چوب و باتون در برابر معترض ها مبارزه کنند. در گفتگو با یک کارشناس ورزشی دلایل ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان را بررسی خواهیم کرد. پس از شنیدن یک ترانه دیگه سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم در همراهی فرج سرکوهی و همچنین در این بخش جای مهمی هم به پیام ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی اختصاص دادیم با صدای خودتون. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سرنگونی دو هواپیمای جاسوسی غربی بر فراز خلیج فارس خبر داد، اما در این مورد مدرکی ارائه نداد. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناوگان پنجم ایالات متحده که در خلیج فارس مستقره در واکنش به این خبر گفته که فعلا گزارشی که حاکی از سقوط اخیر هواپیماهای خودش باشه دریافت نکرده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران هم درباره زمان این رویدادها و کشوری که هواپیماهای سرنگون شده به اون تعلق دارن توضیحی نداده. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در گفتگو با مجله پیام انقلاب، ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کرده است که تاکنون تعداد زیادی از هواپیماهای جاسوسی و فوق پیشرفته غربی را سرنگون و در مواردی مهندسی معکوس کرده ایم. او میگوید تعداد زیادی از این هواپیماها را ساخته ایم. امیرعلی حاجی‌زاده می‌افزاید البته بعضی از مسائل از نظر ما خیلی اهمیت ندارد که بازگو شود. مثلا ما در خلیج فارس دو فروند هواپیمای آنها را ساقط کرده ایم. گفتگوهای فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در تازه ترین شماره ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است. او در این گفتگو در مورد زمان این رویدادها و کشوری که هواپیماهای سرنگون شده به آن تعلق دارند اطلاعاتی ارائه نکرده است. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناوگان پنجم ایالات متحده که در خلیج فارس مستقر است، در واکنش به این خبر گفته است گزارشی که حاکی از سقوط اخیر هواپیماهای خود باشد دریافت نکرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه میگوید غربی ها یک سری توانمندی هایی را از مدت ها قبل دارند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت، به خصوص ماهواره. ماهواره ها می توانند عکس هایی را با دقت حتی کمتر از یک متر مربع هم تهیه کنند و این توانمندی وجود دارد. یا مثلا هواپیماهای جاسوسی دارند که در برخی از نقاط توانایی تهیه عکس دارند. البته از اینها عمدتاً در افغانستان و عراق و نظائر آن استفاده می کنند و در کشور ما جرأت استفاده گسترده ندارند. ولی اینکه آیا تجاوز هوایی داشتند؟ به میزان محدود بله. امیرعلی حاجی‌زاده می‌افزاید ما به طور کامل بر دشمنان مسلط هستیم. هر تغییری که در سواحلمان اتفاق می‌افتد متوجه می‌شویم. وقتی در ناف‌ها و رزم ناف‌های آنها آماده باش اعلام می‌شود یا کارکنان ناف‌های هواپیما برشان جلیقه نجات می‌پوشند و آماده می‌شوند که قایق‌ها را داخل دریا بیندازند، همه و همه را ما مطلعیم. وی در پاسخ به اینکه آیا سپاه آمادگی تولید انبوه موشک و محصولات هوافضا و صدور آنها را دارد گفت ما به بعضی از کشورهای دوست که به امکانات ما نیاز داشته باشند کمک می‌کنیم، اما به طور کلی علاقه به این گونه کارهای تجاری و اقتصادی نداریم.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
عزت الله زرامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با اشاره به فعالیت‌های نیروی بسیج در دوره تظاهرات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفتش که نیروهای بسیج مجبور بودن با چوب و باتوم در خیابان‌ها به مبارزه بپردازن. به گزارش ایسنا او اشاره کرد که تصاویری که در زمان تظاهرات مخالفان از بسیج گرفته می‌شد اونها رو به عنوان نیروهای ضد مردمی نشون می‌داد، چون افرادی با لباس بسیج در یک طرف بودند و طرف دیگر به ظاهر مردم عادی قرار داشتند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، با مهم توصیف کردن سخنان عزت الله زرقامی به بهروز کارونی از رادیو فردا میگه این نخستین اعتراف رسمی و در سطح بالا به نقش نیروی بسیج در سرکوب مخالفانه. محمد علی توفیقی:
تا قبل از این تنها به واژه حضور میلیونی و آگاهانه بسیجیان اشاره میشد و حتی بسیاری اوقات در صحبت‌ها اینگونه وانمود می‌کردند مسئولین دولتی که این گروهی از مردم بودند که به بسیجیان بی‌دفاع و مظلوم حمله کردند و حتی آمارهای مختلفی از تعداد کشته شدگان بسیج داده شد. همینطور آقای زرقامی با توجه به اینکه دستگاهی که ایشون در رأسش هستش یک دستگاه در واقع صدا و سیما هستش و کار تخصصی ایشون هم به نوعی به حساب میاد، یک تصویر واضحی از عملکرد میداندارانه بسیج و استفاده از انواع و اقسام سلاحی رو که ایشون در متن صحبت‌هاشون بهشون اشاره کردن روشن کردن، چون واقعا این ابهام وجود داشت و هر چقدر طرف مقابل این ادعا رو داشت که توسط نیروهای بسیج لباس شخصی ها و به نوعی حتی میشه گفت که اراذل و اوباش مورد حمله قرار گرفتن، واقعا رسانه های حکومت عکس این رو نشون میدادن که به نظر میاد گفته های آقای زرقامی با عملکرد حاکمیت در نشان دادن یک چهره مظلوم پاک و منزه از بسیج کاملا عکس اون رو نشون میده.
فکر میکنید که چرا این صحبت از سوی رئیس صدا و سیما مطرح شده؟ چون تا به حال همطور که خودتون هم اشاره کردین، تا به حال مقام های جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش میکردند که عکس این موضوع رو مطرح بکنن.
فکر نمی‌کنم که یک هدف عمدی پشت سر این قضیه بوده باشه. احتمال هستش که یک نوع خطای بیان میشون رو به حساب آورد، وگرنه سیاست رسمی و اون چیزی که ما تا به حال دیدیم این نیستش که اعتراف بکنن و نقش بسیج رو به صورت واضح و مشخص بیان بکنن.
عزت‌الله زرقامی این موضوع رو مطرح کرده که بسیج بعد از جریان های سال گذشته دست به بازسازی چهره خودش زده. به نظر شما چه لزومی داشته که این اقدام از سوی بسیج صورت بگیره در حالی که مقام های جمهوری اسلامی همیشه گفتن که بسیج یک نیروی مردمیه و در میان مردم طرفداران خیلی زیادی داره؟
در دوران بعد از جنگ باید گفت که بسیج تبدیل به یک دستگاه دولت محور میشه. رفته رفته بسیج با یک سازماندهی جدید در تمام اقشار جامعه گسترش پیدا میکنه و در حال حاضر از پایگاه‌های بسیج که روزگاری تنها برای ثبت نام داوطلبان حضور در جبهه ها ازش استفاده میشد، به عنوان یک مکان برای ترویج اسلام فقاهتی، تبلیغ دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت و همینطور ارائه قرائت پیشوا سالار از رهبری نظام استفاده میشه و از این جهت حتی میشه گفت که بسیج رو تبدیل به یک حزب تمام عیار کردن. اما چه نیازی به بازسازی چهره بسیج وجود داره؟ برمیگرده به عملکرد بسیج. در وقایع اخیر نحوه سرکوب اعتراضات به حدی خشن و غیر انسانی بود که واقعا تا مدت‌ها این شایعه بین مردم رد و بدل می‌شد که برای این سرکوب از نیروهای خارجی استفاده کردن. خب طبیعی است که در یک چنین عمل کردی و در یک چنین خروجی از یک سازمانی که یک زمانی برای حفظ مملکت و مقابله با دشمنان خارجی به وجود اومده بود، هم برای روحیه دادن به خود بسیجی ها که در سرکوب شهروندان از اونها استفاده شده، شهروندانی که خیشاوندان، دوستان و یا حتی نزدیکان خود اونها بودن، نیاز به بازسازی چهره وجود داشته باشه. و نکته مهمتر از همه اینها برای این بازسازی چهره این هستش که در حال حاضر در میان مردم یک نگرش منفی نسبت به بسیج به وجود اومده که برمیگرده به عملکرد منفی بسیج که عملا تبدیل شده به یک ابزاری در دست رهبر و اون رو در واقع یک وسیله‌ای برای استبداد دینی کردن.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که به ساعت 7:44 دقیقه نزدیک می‌شیم، می‌رسیم به یک ترانه خاطره انگیز به اسم یارم کو از فرامرز اصلانی که آهنگ رو هم خودش ساخته. فرامرز اصلانی ماه آینده در کنسرت‌های در آمریکا و کانادا همراه هنرمند محبوب دیگه داریوش اقبالی هفتمین و جدیدترین آلبوم خودش به اسم خط سوم رو معرفی می‌کنه. به یکی از ترانه‌های مشهور اصلانی گوش می‌کنیم به نام یارم کو.
نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. جلوه بهارم کو، شام شام تارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. ناز او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو، هر که را بینم بپرسم کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو.
خب به ساعت 7:47 دقیقه رسیدیم، بپردازیم به بقیه گزارش‌ها. طرح ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیلات وزارت ورزش و جوانان روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با 157 رأی موافق در برابر 44 رأی مخالف به تصویب رسید. اما مخالفت‌هایی از جانب فدراسیون ورزشی به این طرح اعلام شد. مانیا منصور در گفتگو با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی از او می‌پرسد دلیل چنین اقدامی چی بوده؟
نکات عجیب و مبهمی در این اتفاقی که رخ داده مستتر هست. اینکه به راحتی دو تا سازمان بزرگ با هم ادغام میشن، به راحتی یک وزارتخانه جدید تشکیل میشه و همه اینها در چند ساعت اتفاق نهایی رخ میده و وزارت ورزش به نظر میرسه که دیگه باید تشکیل شده قلمداد کرد این وزارتخونه رو. البته به همون نسبت که موافقین این طرح چندان نتونستن به خوبی از این طرح دفاع کنن و مجاب کنن خانواده ورزش رو که نیاز هست و ضرورت داره تشکیل وزارت ورزش، مخالفین اون هم نتونستن به خوبی انتقاد کنن و مجاب کنن افکار عمومی رو که وزارت ورزش نباید تشکیل بشه. در واقع به سرعت یک اتفاق عجیبی رخ داده و افکار عمومی هم الان با اون مواجه هست. مخالفت فدراسیون های ورزشی هم در حقیقت دفاع از مواضع آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی هست که مخالف تشکیل وزارت ورزش هست و قاعدتا اونها موظف هستند که از فرامین رئیس سازمان تربیت بدنی دفاع کنند و گفته میشه که حتی برخی از اونها راضی نبودن به امضای این نامه و ارسال اون به رئیس مجلس، اما دانایت مجبور شدن که این کارو انجام بدن. از اون طرف آقای سید جلال یحیی‌زاده که رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس هست اشاره کرده که این نامه باید به شورای نگهبان ارسال می‌شده. به طور کلی یک جور سردرگمی الان حاکم هست بر خانواده ورزش ایران در مواجهه با این طرح، چه به عنوان موافق چه به عنوان مخالف.
آقای رستم‌پور شما چی فکر می‌کنید؟ آیا این اقدام تاثیرات منفی خواهد داشت بر ورزش ایران و اگر تاثیر منفی داره اون تاثیرات چی هست؟
به اعتقاد من تاثیرات مثبتی که ممکنه وزارتخانه شدن دستگاه ورزش ایران در پی داشته باشه کاملا نامشخص هست، ولی اون چه که قطعیت داره در حال حاضر اینه که ورزش دولتی تر میشه در ایران و این مغایرت داره با قوانین بین المللی که ورزش باید کاملا منفک باشه از دولت. دولت مجاز به دخالت مستقیم در عرصه ورزش نیست در هیچ کشوری، اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان ما وزارت ورزش داریم اما کاملا تعریفش متفاوت هست با اون چه که الان داره در ایران اتفاق میفته. ورزش زیر نظر مستقیم دولت هست الان و این قضیه بیشتر هم میشه، رؤسای فدراسیون ها ارتقا پیدا میکنن تا سطح معاون وزیر و سردرگمی هایی رو میشه از همین حالا پیش بینی کرد که اتفاق خواهد افتاد در بعد و امر و ورزش ایران به سختی میتونه چنین قضیه ای رو هضم کنه. از طرفی مجلس هم توجیهش این است که ما میخواییم با وزارت خونه شدن سازمان تربیت بدنی نظارت بیشتری داشته باشیم و راحت تر بتونیم مورد سوال قرار بدیم مسئولین ورزش ایران رو. باز میشه این سوال رو مطرح کرد که مگه در مواجهه با سایر وزارت خونه ها مجلس چقدر موفق عمل کرده که حالا میخواد یک وزارت خونه جدید رو هم اضافه کنه به مشکلاتی که قبلا داشته.
آقای رستم‌پور یعنی هیچ نکته مثبتی نداره؟ به هر حال به وزارت ورزش احتمالاً بودجه بیشتری خواهد داشت. شما هیچ چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینید در این طرح؟
ببینید هر تحولی که قراره در ورزش ایران صورت بگیره اگه قرار اون تحول پیش از این که آغاز بشه مثبت قلمداد بشه این هست که دخالت دولت در عرصه ورزش کمتر بشه، مشارکت بخش خصوصی افزایش پیدا بکنه و شرایط به گونه‌ای باشه که بخش خصوصی رغبت ریسک سرمایه گذاری در ورزش رو داشته باشه. در وزارت ورزش چنین چیزی دیده نمیشه. یعنی اون چه که هست به نظر میرسه که یک، چون من متن مذاکراتی که داخل مجلس هم پیرامون این قضیه صورت گرفته رو وقتی میخوندم میدیدم که ورزش غایبه، بحث درباره وزارت ورزش هست اما کلا فقط سویه های سیاسی قضیه داره بررسی میشه و خود قضیه ورزش خیلی انگار جدی نیست لابلای مذاکرات. اینه که باید نشست و منتظر موند و دید که با توجه به اینکه خود دستگاه ورزش کشور کاملا مخالف هست الان در قالب همون توماری که رؤسای فدراسیون رو امضا کردن، وقتی که در واقع بازوی اجرایی این قضیه خودش مخالف هست چگونه قراره وزارت ورزش جا بیفته و نهادینه بشه و تکلیف اداره کل تربیت بدنی استانها چه خواهد شد؟ چون دستگاه ورزش دستگاه بسیار بزرگ و عریض و طویلی هست در سراسر ایران و به داشتن یک وزارتخونه در تهران قاعدتاً نمیتونه محدود بشه، ولی اون چه که قطعیت داره دولتی تر شدن و سیاسی تر شدن ورزش در جمهوری اسلامی ایران هست.
خب وقتمون رسیده که گذری به جهان فرهنگ و هنر داشته باشیم در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را همه ما شروع کنیم.
آقای سرکوهی در حالی که قرار امروز دوشنبه 13 دی نمایشگاه نقاشی با عنوان قلم مهتاب افتتاح بشه، همچنین خبر نمایشگاه عکس از خانم مریم زندی هم اعلام شده. در مورد این دو نمایشگاه شما چی میتونین به ما بگین؟
بله این نمایشگاه قلم مهتاب که گفتین امروز آغاز میشه، به مدت 10 روز هم ادامه داره در نگارخانه خیال نو که خود این مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته فرهنگستان هنر هست. این نمایشگاه کارای نقاشی ها و مجسمه های آقای حسین موسوی نژاد هست که شون 23 تابلو به رنگ و روغن و 29 مجسمه و حجم که به اصطلاح خود آبسترست رو به نمایش میگذارن. ویژگی کار ایشون این هستش که از المانهای شهرستان بوشهر و المانهای جنوب بهره میگیرن تو کاراشون و بعد همچنین کارای یک مقدار هم جنبه مردم شناسی داره و مردم شناسی بومی رو وارد کاراشون میکنن و به هر حال این المانها رو سعی میکنن در بیان تصویری بدن. این خب طبیعتا در تهران میتونه نو باشه. نمایشگاه مریم زندی، خب مریم زندی که از عکاسان مشهور ماست، به ویژه در زمینه پورتری و چهره، نمایشگاهی رو خواهد گذاشت از 17 تا 23 دی ماه در گالری گلستان. اما موضوع اصلی این نمایشگاه عکسایی است که درباره طبیعت گرفته شده. 25 قطعه عکس هستش که قرار عرضه بشه و بیشتر هم با یک نگاه آبستر طبیعت رو نگاه کرده.
تئاتر دانشجوی آقای سرکوی میدونیم که در اغلب کشورهای جهان به عنوان تئاتری پیشرو و آوانگارد محسوب میشه، اما در ایران با موانع بسیاری روبروئه. با خبر شدیم که سومین سمینار تئاتر دانشگاهی ایران برای بررسی وضع تئاتر دانشجویی قرار برگزار بشه.
تئاتر دانشجویی همیشه قبل از انقلاب هم در ایران هم همینطور بود، در همه دنیا هم همونطور که شما گفتین همینطور هست که یک تئاتر تجربی از آوانگارد هست. دانشجوها میخوان که از اون چه که وجود داره فراتر برن. در این دو دهه در واقع میشه گفت تئاتر دانشجویی خیلی بیرونق شده تو ایران، برای اینکه دستگاه‌های ناظر بر تئاتر، چه وزارت ارشاد چه دستگاهی که دانشگاه تئاتر رو کنترل میکنن، از هر نوع تجربه و نوآوری میترسن و سانسور میکنن. این سمینار قرار است نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار بشه. اعلام شده که هر کسی که مقاله یا نوشته ای داره تا 10 بهمن ماه فرصت داره که بفرسته. این رو خانه تئاتر دانشگاهی ایران و دبیرخانه چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر با همکاری هم برگزار میکنن. محورهایی که قرار در این بحث بشه عبارت است از کارکردهای اجتماعی تئاتر دانشجویی و دانشگاهی در این 3 دهه اخیر، نسبت تئاتر دانشگاهی و گونه های نمایش در ایران، نسبت تئاتر دانشگاهی و تئاتر تجربی و آوانگارد، نسبت تئاتر رادیو تلویزیون و تأثیر اینا بر تئاتر دانشگاهی و رابطه تئاتر دانشگاهی و دنیای مجازی اینترنت. موضوعات بسیار موضوعات جالبی است. اگر در سانسور مقاله ها معیارهای سیاسی و مکتبی در نظر گرفته نشه، میتونه بسیار سمینار زنده و جالبی باشه.
همچنین قراره که یک نمایشگاه تخصصی در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار بشه و گویا که قرار هست تجلیلی بشه از امیرکبیر، ولی اطلاعات بیشتر رو از شما بپرسیم.
این از این نظر جالب است که معمولا نمایشگاه کتاب در تهران، چه اون نمایشگاه بین المللی چه نمایشگاه دیگه، در واقع تبدیل میشه به بازار مکاره و کمتر کارشناسا و کتابخونه های میان تو این نمایشگاه. اما نمایشگاه های تخصصی این حس رو داره که علاقمندان به اون موضوع میتونن بیان و کتاب هایی که در اون زمینه منتشر شده رو ببینن. این بار به دلیل اینکه 20 دی ماه همزمان میشود با سالگرد کشتن میرزا تقی‌خان امیرکبیر، صدر اعظم بزرگ دوران قاجاریه، این نمایشگاه تخصصی رو به امیرکبیر اختصاص دادن. یعنی همه کتاب هایی که در ایران درباره امیرکبیر چاپ شده در این نمایشگاه قرار عرضه بشه. روز سه‌شنبه 14 دی ماه این کتاب به اصطلاح نمایشگاه آغاز خواهد شد و به مدت یک هفته هم برپا خواهد بود. علاقمندان به امیرکبیر و علاقمندان به کتب تاریخی زمان قاجاریه میتونن به اصطلاح یک تنوعی از طیف‌های رنگارنگ کتاب‌های درباره امیرکبیر نوشته شده رو اونجا ببینید.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی. حالا بشنویم از شما شنوندگان گرامی، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظری دارین.
خواستم خدمت این مسئولین در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها عرض کنم که با این موقعیتی که الان تو مملکت داشتیم، با این وضعیت اصلا صلاح نبود. شما ببینید فشار تورم به حدی رو مردم هست که توانایی خرید خیلی مسائل تو زندگی ها پایین اومده. با این وضعیت گازوئیل من راننده الان مشکل پیدا کردم و به تناسب نسبت گازوئیل قیمت بالا رفته، بقیه مسائل هم بالا رفته. روغن ماشین، لاستیک ماشین، بقیه به همین تناسب که گازوئیل بالا رفته چندین برابر شده، اونا هم بالا رفته. ما باید چیکار بکنیم؟ این وضعیت رو حتما این صدای منو پخش کنید، این وضعیت رو بشنون مسئولین و یه فکری به حال ما بکنن.
شما که اینقدر سنگ کشورهای غربی و آمریکا و فرانسه و آلمان رو به سینه میزنید، چرا نمیگین این طرح در این کشورها 20-30 سال پیش اجرا شده؟ تا به حال هیچ دولت دیگه غیر آقای احمد نژاد ورده این کارو نداشته. من نمیدونم اون آقای خاتمی که در زمان دولتش اعلام میکنه آرزوی اجرای این طرحو دارم، چرا حالا انقدر انتقاد سنگ اندازی میکنه؟ واقعا متاسفم برای افرادی که فقط بلدن انتقاد کنن و هیچ جنبه مثبت این طرحو نمیبینم.
من فقط میخواستم به هموطنان عزیزم عرض کنم که نفرین و لعنت و بد گفتن به جمهوری اسلامی دردی رو دوا نمیکنه. ما ایرانی ها باید بریم کتابای مربوط به حمله اعراب به ایران و بعد از اون حمله مغول ها به ایران رو 100 بار بخونیم تا بفهمیم که در سال 1357 چه اشتباه عظیمی کردیم و خودمون به دست خودمون چه بلایی سر خودمون آوردیم و چه کلاه گشادی سرمون رفت. درس گرفتن از تاریخی که ما رو نجات میده. و سلام.
در مورد فساد مالی دست اندر کارا این است که اینها نه از دستگاه قضایی میترسن، نه کاری به اینا داره و نه فکر مردم به مسئولیت پذیر هستن. از جمله این آقای رحیمی که دیگه خودش همه کاره است و هر کاری هم کنه، تازه کسان دیگر هم از این انتقاد کنن اونها رو به زندان میاندازه و دردسر برایشون درست کنه. پس بنابراین این فساد برای اینا یه حق قانونی داره که خودشون یه جورای توجیه میکنن انگار وکیل وسیع این مملکت و این مردم هستن.